دوستان عزیزم، من چند روز پیش برخورد کردم با یک چکیده یک مقاله، یک پژوهشی. به نظرم آمد که موضوع جالبیه و اصلا به ذهنم رسید که چه خوبه ما در مورد پژوهش‌های فرهنگی و هنری، به ویژه پژوهش‌هایی که نزدیک به فرهنگ عامه هستند، نزدیک به فرهنگ زندگی خود ما هستند و اقوام مختلف ایرانی، حساسیت بیشتری به خرج بدهیم و توجه بیشتری نشان بدهیم و اصلا یک جایی براش در برنامه کافه هنر باز بکنیم. یعنی یک پژوهشگری تلاش کرده، زحمت کشیده در یک زمینه‌ای و ممکنه که نتیجه این پژوهش واقعا تا سالها به درستی منتشر نشه و در اختیار علاقمندان قرار نگیره. شما هم اگر با چنین پژوهش‌هایی برخورد کردید که یک محقق انجام داده، موضوع جالبی داره، حتما ما رو با خبر کنید. یکی از این پژوهش‌ها که من باهاش مواجه شدم و بهش اشاره کردم، موضوع جالبی داشت درباره قوم لور و لک در سرزمین پهناور و پر افتخار ایران زمین. و موضوع خاصی که پژوهشگر بهش توجه نشان داده بود، مویه‌های این قوم ایرانی است و مقایسه اون با ریشه‌ها. خیلی خوبه که ما خودمون رو بکاویم، اما خوب تر از اون زمانی است که میرسیم به ریشه هایی که با هویت ما یکی هستند. میخوام به آقای علی زیودار، شاعر و پژوهشگر فرهنگی و پژوهشگر در حوزه فرهنگ لرستان سلام کنم. آقای زیودار، سلام بر شما.
سلام بر شما، سلام بر شما و سلام بر همه شنوندگان شما، ملت عزیز ایران. تشکر میکنم بابت توجهی که رادیو ایران برنامه کافه هنر داشت. موضوعی که بنده سالهاست باش درگیرم، شاید بیش از 20 سال.
بله،
در خدمت شما هستم.
خدا قوت میگیم به شما. خیلی خوشحالم که در کافه هنر با شما صحبت میکنم. البته همین ابتدا به شما بگم، موضوعی که ما الان میخواییم در موردش صحبت بکنیم یک موضوع دامنه‌دار وسیعی است که چندین برنامه میتونه بهش اختصاص پیدا بکنه، ولی که ما آغاز میکنیم انشالله یه بخشی از بحث رو برسیم
انشالله.
تا در فرصتهای دیگر. آقای زیودار، انشالله. دیدم که شما در این پژوهش نتیجه جالبی گرفتید، یعنی مویه‌های قوم لور و لک رو بررسی کردید در سوکواری ها و بعد رسیدید به تشابهی که بین این مویه ها و نشانه های شاهنامه‌ای وجود داره. درباره این تشابه با ما صحبت
کنید. و فراتر از نشانه ها،
بله،
در بسیاری موارد این تشابهات حتی وارد حوزه آیین های سوکواری هم شده.
بله،
آیین هایی که اهالی شاهنامه به روایت حکیم توس در مراسم سوگواریشون انجام می دادند و خیلی هاشون همین امروز در لرستان ما، در میان لرها و لکهای ما، حیات زنده دارن. اون آیین ها، اون آیین ها هنوز هم هستن و اجرا می شن. اما جناب آقای شهرزاد عزیز، اجازه بدید من قبل از اینکه ورود کنم به بحث، چند تا پیشفرض رو عرض بکنم که مخاطب ما هم با یک کلیاتی از قبل
حتماً
ذهنیتش آماده باشه، که بعد اگه مصادیقی رو عرض کردیم این کمک کنه به دریافت و درک بهتر مطلب. اول اینکه نه به جهت تعصبی که حالا من چون دارم، اما کارشناسا و پژوهشگران در موارد متعدد گفتن که لرهایی که از اصیل ترین اقوام ایرانی هستند که در زاگرس میانی ساکنند، از لرها هم از لر و لک. دیگر اینکه شعر در بین مردم لرستان فراتر از ادبیاته.
بله،
شعر اینجا زندگیه، به عنوان تفنن در کنار زندگی نیست. یه بچه وقتی به دنیا میاد با شعر بزرگ میشه، با شعر زندگی میکنه، از تولدش لالایی مادران است تا رشد میکنه، بزرگ میشه، وارد کار و کشاورزی میشه. در کشاورزی ما با شعر ریت پیدا میکنه زندگی کشاورز. طوفان ها برای گله هاشون شعر میخونن. مادری که مشک میزنه و اون کارخونه بومی لبنیاتش رو فعال میکنه، برای مشک شعر میخونه، برای اون گاوی که میدوشه برای شعر میخونه و از شیر میگیره. خدمت شما عرض بکنم تا نهایتا روزی که مراسم سوگ اون فرد برگزار میشه و با شعر راهی دیار باقی میشه. بنابراین شعر همچین جایگاهی در میاره
همینطوره
این مردم داره. اما پیش‌فرض دیگه اینجا ادبیات مکتوب خیلی در صده‌های پیشین رایج نبوده، بنابراین ادبیات ما عمدتاً شفاهیه.
بله.
ما آنچه از شعر داریم عمدتاً، البته نمونه‌هایی داریم از شعر مکتوب در حتی از قرن هشتم مثل ملا پریشان، یا پیشتر ما دفاتر سرانجام رو داریم مربوط به قرن چهارم، اما اینها نادره. عمده ادبیات ما ادبیات شفاهی هستش. یه نکته دیگه، همین جامعه‌ای که زندگی شفاهی میکنه برای اینکه بتونه آموزه‌هاشو به نسل‌های بعدی منتقل بکنه، یک رفتاری، رفتار اجتماعی داره، اونم مناسک سازیه.
درست.
میاد از داشته‌هاش، از آموزه‌هاش آیین خلق میکنه. از دست این تکرار میشه، تکرار میشه، شکل تثبیت شده ای به خودش میگیره و تبدیل به یک آیین میشه و اون نسل آموزه هاش رو به وسیله اون آیین به نسل بعدی منتقل میکنه. و خدمت شما عرض بکنم که موجها در لرستان ما تقسیم میکنیم به لری و لکی. من اینجا در ارتباط با موجهای لکی، چون این پژوهش هم مربوط به حوزه موهای لکی بوده که در واقع بخشی از یه کتاب بزرگتری هست که در دست چاپ هست به نام ترانه های تلخ.
ترانه های تلخ.
بله، ترانه های تلخ که به بحث موهای ها میپردازه.
بله.
این بحث تشابهات و موهای و آیین های سوگواری با شاهنامه هم در واقع یک بخشی از همان کتاب کلی تر هست. موهای ها دارای وزن هجایی هستند، وزن عروضی ندارن. اول اینکه مفرداتن، تک بیتن.
بله.
دوم اینکه مثل ادبیات فارسی وزن عروضی ندارن، بلکه مثل پهلویات دارای وزن هجایی هستند. این نشان از قدمتشون داره.
دقیقه.
یعنی قبل از ورود عروض به شکل کنونی به ادبیات فارسی، مربوط ریشه‌شون به قبل از ورود عروض کنونی به حوزه ادبیات فارسی برمیگرده. بنابراین هم یه نکته.
بله.
و مسئله بعدی که میخوام عرض بکنم این که مردم لرستان به صورت خیلی خیلی اعجاب آوری با شاهنامه در ارتباطند. در همین زمانه من و شما در مراسم های شب نشینی که خیلی از این مردم دارن در روستاها علل خصوص، هنوز با سواد ها و ملاها و مکتب رفته ها، اکابر رفته ها برای نسل های تازه شاهنامه میخوانند به سبک خودشون. و حتی ما تو موسیقی لری مقام موسیقی به نام شاهنامه خوانی داریم.
درست.
و البته صورت های مختلف در مناطق مختلف، در مناطق نزدیک به بختیاری نشین مثل درود و علی گودرز سبک خاص خودشون شاهنامه میخونن، در مناطق لک نشین مثل سلسله و دلفان به سبک خودشون، در سیلاخور، بروجرد و در خرم‌آباد به شیوه خودشون، ولی در هر صورت همه این مردم عمدتاً با شاهنامه عجین هستند. اما بریم سر بحث اصلی.
حتما. پیش از این که وارد این بحث اصلی بشیم، میخوام دعوت بکنم یک بخشی رو بشنویم با هم، یعنی نمونه است از مویه بشنویم و بعد در موردش با شما صحبت.
مویه خانی. مویه خانی به شیوه لرها یا لکا.
دقیقا.
چه خوب، بفرمایید. موسیقی
جناب آقای زیودار.
درود بر شما. درود بر شما. البته نمیدونم با صدای کدوم هنرمند بومی لرستان بود، اما بسیار زیبا. اشاره بکنم بعد از این چیزی که پخش کردید و خیلی هم به جا پخش شد، شکل اجرای این قطعه آوازی عیناً به آوازهای باستانی زرتشتیان شباهت داره.
بله.
این معروفه که این مویه های ما نشأت گرفته از هوره هست و هوره ترانه هایی که از اوراد نیایش اهورامزدا ریشه گرفته، به 7000 سال هم قدمتش رو بعضی کارشناس ها میرسونند. اما عرض کنم جناب آقای شهرزاد عزیز، شاهنامه قصه نجباست، اشراف و نجبا و نخبگان قوم.
دقیقا.
در چون... زمانه خودش.
آقای زیودار، چون اشاره کردین، الان عرض بکنم که این آوا از عینعلی تیموری بود.
بله، عینعلی که... زنده یاد عینعلی تیموری. بله. از نام‌آوران عرصه مور و مویه فوق‌العاده بود.
متشکرم از این که پرسیدین. بله.
بنابراین نجبا و اشراف هر قومی آیین‌هاشون رو در اعلی‌ترین شکل ممکن انجام میدن. معمولا در آیین‌ها فراموشکاری ندارن، سهل‌انگاری ندارن و آیین‌هاشون رو به شکل دقیق و به موقع و با رعایت همه جزئیات انجام میدن.
بله.
در لرستان ما هم آیین‌های سوگ حتی در ضعیف‌ترین خانواده‌ها به صورت نجبا و اشراف برگزار میشه و این یکی از وجوه اصلی تشابهه. اما خدمت شما عرض بکنم، شاهنامه این معانستی که مردم داشتن باهاش،
بله،
تأثیر ازش گرفتند. دو شکل ما تأثیر میبینیم. یکی در خود مویه ها ابیات زیادی وجود داره که رد شاهنامه درشون هست. در سه تا صرف هست، من میتونم فقط اشاره بکنم چون وقت ما
ممنون میشم. بله.
یکی در بسیاری از این ابیات قهرمانان مورد توصیف که مراسم سوگ براشون برگزار میشه به قهرمانان شاهنامه تشبیه میشن.
بله.
ترک برمین جیر بو و بان بین و قاتل سام نریمان، تشبیه کرده اون قهرمان خودش رو به سام نریمان، یا جنگ تو کرده و آهنگران چمان روسم کرده و مازندران. یعنی این جنگی که تو در وصف قهرمانی که در یک جنگی کشته شده این بیت خونده شده، این جنگی که تو کردی برای میهنت و در منطقه آهنگران درست به سام ردی بود که رستم در مازندران کرد. یه وجه تشابه اینه، یه وجه تشابه در واقع خیلی فوق‌العاده است. رستم در ادبیات شفاهی لرستان نماد انسان کامل و مرد کامل هست.
بله.
ما برا ممه، من پوزش میخوام از شنوندگان، اگه
خیلی لذت میبره،
اگه عالی. شاید من بعضی ادبیات رو لکی میخونم برای اطلاع کردن به این ادبیات که شاید آشنا هم بشن. ما برا ممه رستم شیوه بو و دیو آقل نو یه و در وصف برادری داره خونده میشه این بیت، که البته زنده نمایی میکنه.
بله.
میگه من برادری میخواهم رستمگونه. حالا این رستمگونه چیه؟ رستمگونه اینه که در مجلس دیوانخانه عاقل مرد، ظریف و سخنگو باشه و در میدان ستیهنده و غرنده.
بله.
یعنی اینجا یک مرد سخنگوی عاقل با تدبیر، اونجا یک مرد جنگاور ستیهنده بدون ترس.
دقیقه.
این در ادبیات در مویه ها نمونه هاش بسیار زیاد هست و البته مضامین مشترک دیگر.
خیلی متشکرم. یکی دو دقیقه فرصت داریم، فقط یه جمع‌بندی تا به اینجا بفرمایید و باقی مانده بحث رو هم میتونیم انشالله بعدتر
ادامه. انشالله. خب چون ما تشا تشابهات آیینی رو اصلا ورود نکردیم.
بله.
چه تشابهات آیینی در شاهنامه هست؟
مثلا صورت خراشیدن یا پشت دست خراشیدن.
بله، دقیقاً. بله، دقیقاً. احسنت به شما که اشاره کردید. 8 یا 9 تا آیین در شاهنامه برای سوگ هست که 7 تاشون در حال حاضر در لرستان وجود داره.
بله.
یعنی بعد از 1000 و چند سال هنوز همون آیین ها در لرستان کنونی ما داره اجرا میشه که انشاءالله برای اینکه زخمیش نکنیم
حتما حتما آیین ها رو مفصل
و بهتر و مفصل‌تر.
خیلی متشکرم. یه دیباچه و پیشگفت بسیار سودمندی بود از جناب آقای علی زیودار درباره تشابه آیین‌های سوک در قوم لور و لک و آیین‌های شاهنامه. درود بر شما، انشالله تا وقت دیگر.
درود بر شما، خدا نگهدار شما و همه شنوندگانش.